أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردم محقق بعد از اون که مسئله وصیت در حج رو در 14 مسئله عنوان کردند، 8 مسئله اضافه بر اون 14 مسئله فرمودند. راجع به مسئله اولش گفتم دو سه تا مسئله است و راجع به دو تا مسئله دیروز مباحثه کردیم. یه مسئله اش باقی مونده و اون این است که اگر کسی وصیت به حج کند اما با اون وصی شرایطی داشته باشد، مثلا حج بلدی، و این آقا مخالفت شرط کند و حج میقاتی انجام بده، این آیا حق گرفتن اجرت دارد یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای فرمودن که این حق اجرت المس داره، اجرت المسما برمیگردد به اجرت المس. مثلا اگر قرار داد به 5 میلیون تومان بوده است و این الان حج میقاتی انجام داده است، مثلا حق 3 میلیون داره. اجرت المثل حج میقاتی مثلا 3 میلیون تومانه. ازا فرمودن که حج صحیح است، اون منوبانن اون میت بر او ذمه می شود، اما نائبه بخواد بگه که همه پولی که گفته شد به من بده این حق را ندارد و اجرت المسما بر می گردد به اجرت المست. اما مرحوم محقق ای را قبول نداره. صاحب جواهرم حرف مرحوم محقق را امضا می کنم. مرحوم محقق فرمودن این اصلا حق گرفتن اجرت را نداره، ولو این که حقش حج صحیح انجام داده است، ولو این که دیگه به ذمه میت حج نیست، اما به شرایطش عمل نکرده، پس بنابراین اج حق گرفتن اجرت را ندارد، نه اجرت المسما نه اجرت المیست. اما ظاهرن به مرحوم محقق ایراد وارده، به مرحوم صاحب جواهرم که امضا کردن این ایراد هست. این مثل تخلف شروط در هر عقدی، در هر عقدی یه شرایطی اگه کرده باشند و در اون عقد تخلف اون شروط شد، خب عقد صحیح است، اما خیار تخلف شرط هست و ما میگوییم که این مخیر است بین این که معامله رو به هم بزند یا این که اجرت المسما برگرده، یعنی اون اجرتی که در عقد هست برگرده به اجرت المثل. در ما نحن فی همینطوره، شرط کرده است حج میقات، حج بلدی، حج بلدی به جا آورده نشده، حج میقاتی به جا آورده شده، ذمه اون منوبنن بری شده است، حج آورده شده است. این آقا بخواد بگه همون که بهت گفتم بده از اجرت المسما، نمیتوانه. اون آقا هم بگه هیچ حق نداری، اون هم نمیشه. باید اجرت المسما برگرده به اجرت المثل، ببینیم حق حج میقاتی چقدر قیمتشه. هرچه قیمت حج میقاتیش به این بدم. و این که و این که مرحوم محقق فرمودن لا اجرت له، این معنا نداره. این اگر حج به جان نعی برده باشد لا اجرت له، اما اگر اصل حج رو به جا آورده در مقابل این حج، مسلم اجرت میخواهد. لذا حرف مرحوم شیخ طوسی و من تبعش خیلی حرف حسابیست. محشین مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه هم در عروه، همچنین محشین ای رو فرمودن که اجرت المسما برمی گردد به اجرت المثل، یعنی حجی برای این به جا آورده، حج صحیح. باید ببینیم که قیمت این حج صحیح چقدره، همون قیمت رو به او بدن. اجرت المثل نه، برای اینکه به شرطش عمل نکرده. اگر حج رو به جا نیاورده بود می توانستیم بگیم که اختیار فسخ داره، اما فرض اینه که حج رو به جا آورده به شرط عمل نشده. وقتی حج رو به جا آورده شده، باید اون حج صحیح را اجرتش داد. و حج صحیح اجرت میقاتی مثلا با حج بلدی تفاوت دارد، اون ما به تفاوت هیچ. معناش این است که اجرت المسما نه، اجرت المس آری. ظاهرن نکرده دیگه، به مهم مثل همه عقود، مثل همه عقود مثلا خانه رو خریده، شرط کرده است یک ماه تحویل بده، الان یک سال تحویل نداده. ما بگیم که این آقا هیچ قیمت خانه رو نمیخواد، خب معلوم غلطه. اون آقای مشتری میتواند بگه که این یک ساله تفاوت قیمت شد، اجرت المس، اجرت المسما نه، اجرت المس آریم. و معمولا فقها ها در اینجا فرمودن خیار شرط داره، میتواند معامله رو به هم بزنیم. ولی در همین جا اگر نشود معامله رو به هم بزنی، خب دیگه مسلم است کسی نگفته لا اجرت له، خانه مال این بدون اینکه او چیزی بده، معلومه وجه نداره دیگه. میگم فرض اینه که این حج حج صحیحه، حج ناصحیح که به جا نیورده، حج حج صحیحه، به شرطش عمل نکرده، خیار شرط داره. در اینجا خیار شرط چون حج رو به جا آورده معنا نداره، جبران خسارت باید بکنه. جبران خسارتش اینه که اجرت المثل نه، اجرت المسما نه، اجرت المس آری. ببینیم حج میقاتی چقدر قیمتشه، به همون اندازه حق گرفتن اجرت داره. ظاهرا حق با مرحوم شیخ طوسیه و این جمله مرحوم محقق که میفرماید لا اجرت الله، ظاهرن وچی نداره.
شما میشه یه وچ درست کرد که مبنای شیخ طوسی رو این است که خود حج و اون میقاتی یا بلدی به نحو تعدد مطلوبه، اما حرف محقق اینه که وحدت مطلوب حساب میکنه و برای همین که اجرت المس نمیده.
خب اگه یه جا پیدا کردیم بطلانش، فرمایشیشون که تعدد مطلوب میگه باید بگیم بطلان، اما اگه تعدد مطلوب گفتیم معناش این است که حج آمده. در وقتی که حج آمده تعدد مطلوب یعنی اجرت المثل نه، یعنی اجرت المثل آری، اجرت المسما نه. این مسئله اول، که مسئله اول سه تا مسئله بود، دو تا مسئله شو دیروز عرض کردم، این مسئله سومم الان گفتم. مسئله دوم بذاری قضیه این جلو، مسئله دوم اینی میفرمایند که اگر وصیت کرده باشد به طور مبهم برای من حج به جا بیاورین، آیا یک حج کفایت میکند یا نه؟ مرحوم محقق فرمودن یک حج کفایت میکند، مرحوم صاحب جواهر می فرماید که یه معنای عرفی است. می فرماید ولو این که در اصول گفته شده امر دلالت بر تکرار ندارد، دلالت بر فور ندارد، اما عرفن دلالت بر تکرار ندارد، دلالت بر فور ندارد. گفته از حجی برا من به جا بیارید، امر اومده روی ماهیت، ماهیت نه تکرار داره نه فور، اما عرف بگید فور. اون ماهیت نه دلالت دارد بر تکرار، نه دلالت دارد بر مره، اما عرف بگید یک حج آب به جا آوردن کفایت میکنه. خب این فرمایش مرحوم محقق و مرحوم سید. مرحوم سید در عربه هم همین جورها معش فرمودن، لذا اگر گفته باشد حجی به جا بیارید اما مبهم باشد، یه حج کفایت میکنند. اما اگه گفته باشد مکررم، اما ابهام داره، گفته از مال من حج به جا بیاوریم، خواه نخواه چون که حج دوم و سوم و اینها حج مستحبی میشه، باید از سولس باشد نه اصل ما، و چون باید از سولس باشد به اندازه سولس مال، برای این باید حج به جا آورد. ولی اگر دوتا شد دوتا، اگر سه تا شد سه تا. چرا؟ برای این که بیش از این دیگه مالی نداره. اون که میتواند وصیت روی او کنه سلسه، و این سلسه هم برای او حج به جا آورده شد. دو تا روایت در مسئله هست. یه روایت همین فرمایش مرحوم محقق و صاحب جواهر و مشهوره، اما یه روایت معارضشه. بتوانیم بگیم این یک روایت مفسر روایت دیگر. دو تا روایت رو بخونم. روایت دو از باب چهار از ابواب نیابت، صحیحه محمد ابن الحسین. سألت ابا جعفر عن رجل اوصى ان يحج عن مبهما فقال يحج عن ما بقي من ثلثه شيئا. تا ثلث مال هست باید حج برای ای به جا بیاریم. اگر مره باشد، اما اگر بدونیم گفته مکررن، دیگه به اندازه ثلث، حالا دو تا بشه سه تا بشه یا هرچی. اما یه روایت داره نه تا مال داره. روایت اون روایتی که خوندم روایت دو از باب چهار بود، این روایت سه از همین باب چهاره، اینم صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام جعلت فدا قد استررت الی مسئلتک، من مستر شدم یه مسئله ای از شما سوال کنم. قال هات، مسئلت سوال بکن. فقلت ان سعد ابن سعد اوصا حج عنه مبهما، گفته حج برام به جا بیاری. ولم یسم شیئا فقال یحج عنه ما دام له مال. ظهورش اینه که هرچه پول داره، تا پول دارد و اکتفا می کند برای او حج بدید. بزرگان گفتند، درستم گفتند، من جمله صاحب جواهر فرمودن که این روایت اول تفسیر می کند این روایت دوم را، علاوه بر این که اصلا میت بیش از ثلث مال نداره. حتی یه قدری بریم جلوتر، در وقت مرگم اگر بخواد وصیت کنه، چون بیش از ثلث نمیتواند وصیت کند، میتواند بگیم که اصلا قبل از مرگم برای وصیت مال بیش از ثلث نداره. و جمع بین دو دست روایت اختزا می کند. اگه گفته است تکرار برام حج به جا بیارید، دیگه تا سولس هست، حالا اگر سولس بشه دو تا حج نشه سه تا، تا آخر تا سولس دارد باید برای او حج به جا برد. خب خلاصه این مسئله هم این شد، اگر ابهامی در کار نباشد یک حج کفایت میکنه، اگر ابهامی در کار باشد باید برای او حج به جا آورد تا ثلث مال تمام بشه. حالا اگر اون ثلث مال خیلیست، همه ساله مثلا برای او حج بدن تا اون ثلث مال تمام بشه. اگرم ثلث مال مثلا یه حج، یک حج، دو حج است، دو حج، و جمع بین روایاتم همین را اقتضا میکنه. اینم مسئله دوم. مسئله سوم برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.